و تکالیف عمل نمی کنیم. خدا انشاءالله همه ما رو موفق به ادای وظایف بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
17:30 دعوتتون میکنم همراه باشید 50 دقیقه با برنامه زنده گفتگوی سیاسی با این موضوع: تحلیل آخرین موضع‌گیری های اروپا و امریکا در خصوص برجام و آینده این توافق.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، شریف و روزدار ایران اسلامی. حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که در این روزهای معنوی و در هنگامه دعا و در هنگامه اسحار و افطار خودتون ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم و خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود تا بتوانیم با یک گفتگوی سیاسی دیگری به اتفاق کارشناسان محترم حاضر در استودیو و سایر همکارانم هم در خدمت شما گرامیان باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم چنانچه تمایل داشته باشید که ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و یا پیشنهادات سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. میتوانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 با ما در ارتباط باشید.
در روزهای گذشته رئیس جمهور آمریکا معافیت‌های نفتی چند کشور از تحریم‌های ایران را لغو کرد تا تیر خلاص به توافق هسته‌ای با ایران را بزند. ترامپ از همان روزهای نخست ریاست جمهوری توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد دانست و در نهایت آمریکا به طور یک جانبه از آن خارج شد، در حالی که رئیس جمهور آمریکا همه تعهدات خود در برجام را نقض کرده است. طرف اروپایی همچنان از لزوم پایبندی به برجام و انجام تعهدات خود میگوید. این در حالی است که با وجود گذشت حدود 2 سال از این توافق، هنوز ایران از هیچ کدام از تعهدات طرف غربی در برجام منتفع نشده است. مقامات کشورمان در روزهای اخیر بارها به طرف اروپایی درباره تعلل و بدعهدی برجامی تذکر و هشدار دادند. صبر ایران در حال اتمام است. همچنین برخی اظهار نظرها از بررسی راهکارهای برخورد با بدعهدی‌های برجامی غرب از سوی ایران حکایت دارد، از جمله خروج از MPT و یا توافق هسته‌ای، گزینه‌هایی که قطعاً تبعاتی را برای طرفین این توافق بین‌المللی خواهد داشت، از جمله بی‌اعتباری غرب در عمل به تعهدات بین‌المللی.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. همونطور که مستحضر هستید، فردا چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه مستحضر است با 8 ماه می، یعنی روزی که یک طرفه ایالات متحده آمریکا، دولت آقای ترامپ، از برجام خارج شد و در واقع زمینه های فروپاشی این توافق بین المللی رو مسبب شد. از اون زمان تا الان کشورهای اروپایی به علاوه روسیه و چین مصرن روی این قضیه پافشاری میکنن که میخوان این بحث برجام رو بدون امریکا در واقع به پیش ببرن. در داخل هم همون روز موضع‌گیری آقای روحانی رئیس محترم جمهوریمون رو داشتیم که ایشون فرمودن که بنده دستور دادم به وزارت امور خارجه که طی هفته‌های آینده طی مذاکراتی که دارن مشخص بکنن که آیا ما میتوانیم از منافع برجام منتفع بشیم یا نه، یا اینکه برجام قرار استش که به عنوان یک کاغذ برای ما در واقع نمایش داده بشه، که در این صورت ما هم راه‌های روشنی رو در پیش خواهیم داشت. در خبرها اومده بود که فردا قرار هستش که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران طی یک گفتگوی زنده تلویزیونی برنامه‌های مرحله‌ای در واقع جمهوری اسلامی ایران رو در خصوص آینده برجام به سمع و نظر جهانیان برسانند. نظر به این دو سه نکته که عرض کردم خدمتتون و مناسبتی که حالا در پیش هستش، موضوع بحث امروز رو اختصاص دادیم به تحلیل آینده در واقع برجام و آخرین موضع‌گیری های اروپایی و آمریکایی در خصوص این توافق. افتخار داریم که امروز در خدمت دو بزرگوار، دو کارشناس محترم هستیم، جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند از کارشناسان مسائل سیاسی و از دیپلمات های با سابقه جمهوری اسلامی ایران، و همچنین جناب آقای دکتر اردشیر صنایعی، ایشون هم از کارشناسان مسائل سیاسی و پژوهشگران مسائل سیاسی و بین الملل هستند. من به هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و خیر مقدم عرض میکنم. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر یه سلام علیک کوتاه با شنوندگان داشته باشیم و متقابلا آقای دکتر صنایعی تا انشالله بحث شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای صنایعی و شنوندگان محترم برنامه، و تبریک میگم به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان.
خیلی متشکرم آقای دکتر صنایعی، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران محترم، مهمان گرامی و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، و من هم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت همه تبریک میگم. امیدوارم فرصت بهره‌مندی از مواهب و مزایای این ماه نصیب همه ما بشود.
خیلی متشکرم. خب اجازه میدید آقای دکتر صنایعی بحثو شروع بکنیم با آقای دکتر صنایعی. آقای دکتر، در جریان هستید به دنبال خروج امریکا از برجام اعلام کن که دو راند در واقع تحریم هایی رو که برداشته شده بود به واسطه برجام مجددا احیا خواهند کرد. یک فرصت در واقع 90 روزه و 180 روزه. اخیراً هم روز جمعه شبم باز وزارت خارجه آمریکا یک بیانیه ای رو صادر کرده که طی این بیانیه سه مورد از معافیت‌های فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم لغو کرده و درباره بقیه اونها هم نیز مدت اون رو از 80 روز به 90 روز کاهش داده. من خواستم در این خصوص توضیحات از ایتالیا رو داشته باشیم در خصوص واکنش اروپایی‌ها به این تصمیم، چه واکنشی هستش؟
بله، آقای ترامپ خب به یک سال دقیقا داره میگذره دیگه، فردا مثل که
دقیقا یک سال
سالگرد این اقدام خلاف قانون و غیر منطقی آقای ترامپ هست، چون معادلات شناخته شده بین‌المللشون کاملا برهم زده و زیر پا گذاشته، و چالشی رو هم قبل از که برای ما درست کرده باشه برای چهار به علاوه یک و متحدین اروپایی خودش شکل داده. آقای ترامپ خب هدفش عنوانش این بود که من این توافق رو قبول ندارم و نمیتونم تا 2025 صبر کنم که به اون نقاطی که دموکرات ها مد نظرشون بود در روابط با ایران میخوان برسن، من برسم. من میخوام که سریعتر به یک توافق جامع دست پیدا کنم، یعنی به جایی که ما برجام یک و دو و سه و چهار و همجور پنج داشته باشیم که دموکرات ها در واقع طراحی کرده بودن، من میخوام که به یک توافق جامع برسم، همون کاری که استارتشو با مذاکرات کره شمالی رو کلید زد، که یک دستاوردی باشه که بتونه برای خودش در 2020 این رو رو بکنه و یه چالش بزرگی بین المللی رو به سمت خودش حل و فصل بکنه.
آیا که منظورتون از جامعه یعنی که سایر پرونده ها هم که
همه این مثلا بحث اینه که به هر حال اونها همچون که دیدین که آقای پومپئو هم یک در واقع فهرست 12 بندی رو نوشته بود که مفهومش تسلیم ایرانه، چون دموکرات ها میگفتن ما با در واقع رسوندن به 2025 میتوانیم به صورت فازبندی و ایجاد تغییر در رفتار ایران نظام سیاسی رو چنج کنیم، تغییر بدیم. این چیزی بود که دموکرات ها میگفتن. آقای ترامپ و کلن طیف همراه بود به اصطلاح نوکان ها میگن ما صبوری نداریم چون ما روی نزدیک های 80 هست دیگه، اسرائیل جواب نمیده که ما بخوایم صبر کنیم 2025 ببینیم، ما سریعا میخوایم به هدفمون برسیم. به همین خاطر که ترامپ در این پدیده، در این پدیدار، در واقع پدیدار سیاسی ظاهر شد و دنبال میکرد. هدف دیگه که خیلی آشکار داره میگه مهار ایران هست، یعنی مسئله رو وقتی داره بحث هسته‌ای میشه میگه آقا ما الان در خاورمیانه و در غرب آسیا الان ایران پرنفوذ رو داریم، عراق زمانی زیر مهمیز ما بود، امروز از دست ما خارج شده و ایران رسیده به مدیترانه. بنابراین من بخوام صبر کنم که میرسن تا واشنگتن، ببینید این استدلالیه که آیه ترامپ میاره. بعد مشکل دیگه‌ش اینه که میگه من با اعمال فشار روی ایران به نوعی دارم دلگیری ایجاد میکنم روی متحدین عرب خودم تو منطقه و روی رژیم اشغالی، یعنی اینها باید دلگرم بشن به سیاستی که من دارم در پیش میگیرم. 7 تریلیون دلار هزینه کردیم، نتیجه شده این وضعیت ما و نتیجه شده اون موقعیت ایران در غرب آسیا. برای این برای من قابل قبول است. من با امنیت، با تجاری سازی امنیت و با به هم زدن نرم هایی که همه به ضرر ایالات متحده طی شده، میخوام که قدرت رو به موقعیت آمریکا برگردونم. به همین خاطر استارت کارش رو، شروع کارش رو با خروج از برجام کلید زد. و بعد هم ما شاهد هستیم که طی این 18 سال من تقریبا 18 تا مورد از اقدامات در واقع تخریبی ایشون رو که بخشش به صورت تشدید تحریم ها بوده و اخلال در روند تعاملات ایران با اروپا و جای مختلف دنیا بوده، این رو میتونیم فهرست کنیم. 18 تا مورد داشتیم، ولی 2 مورد بسیار در واقع مشخص و سنگینش مسئله لغو اون معافیت های نفتی بود که در یک بازه زمانی 180 روزه پایان پیدا کرد، و بعد هم مسئله همکاری های هسته‌ای با ایران هستش و مسئله فروش آب سنگین و همچنین خارج کردن در واقع اورانیوم غنی شده هستش، که این دوتا رو هم قبل از اینکه روما بخواد فشار بیاره، به عبارتی فشار داره میاره روی 4 به علاوه. یعنی این میبخشید این بیمار در حال احتضار برجام رو تقریبا داره قبض روح میکنه، که این بر میگرده به قبض روح شدنش به 4 به علاوه 1. نما
بسیار متشکرم آقای دکتر سنایی. از اونجایی که سوال بنده واکنش در واقع اروپا بود، آقای دکتر زهروند به شایستگی در واقع بنیانهای فکری و منطقی ترامپ در این رفتارهایی که ظرف یک سال گذشته انجام دادن، به خصوص در رابطه با خروج از برجام رو به شایستگی توضیح دادن، ازشون هم متشکرم. نکته آخری که میمونه این بحث معافیت‌های نفتی و این اخیراً این بیانیه جمعه شب در واقع ترامپ در خصوص 3 مورد لغو 3 مورد از معافیت‌ها هست. این در حالی هستش که کاملاً در برجام این اومده. من میخوام از منظر حضرت علی واکنش اروپایی‌ها رو در این خصوص بدونم. این واقعاً این نقض آشکار آشکار، یا به عبارت آقای دکتر زهروند دیگه قبض روی 4 به علاوه 1 دیگه.
برجامه.
شاید که تقریبا میتونیم بگیم در ادامه همون موازه است که از قبل از انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پیش گرفت، و بعد از اینکه به کاخ سفید راه پیدا کرد هم سعی کرد که به تدریج اونها رو عملیات اجرایی بکنه. اگر خاطرتون باشه ایشون از قبل اینکه به کاخ سفید راه پیدا بکنه، صحبت از در واقع بدترین توافق در طول تاریخ ایالات متحده کرد و اعلام کرد که این توافق عملا امنیت امریکا رو تهدید میکنه و امنیت متحدان امریکا رو در منطقه، و اعلام کرد که به محض حضور در کاخ سفید در واقع این برجام رو لغو خواهد کرد و امریکا از اون خارج خواهد شد. اون مقطع اروپایی ها خیلی جدی نگرفتن، در واقع شاید کسی فکر نمیکرد که ترامپ بتونه رأی بیاره و به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب بشه، برای این موازه چندانی در قبال این صحبت ها و سایر صحبت های ایشون نگرفتن. اما بعد از اینکه ایشون به کاخ سفید راه پیدا کرد، اروپایی ها متوجه شدن که با یه پدیده جدیدی در واقع مواجه شدن و نه فقط در قضیه برجام بلکه در خیلی از موضوعات دیگر اروپا رو به چالش خواهد کشید. بنابراین یواش یواش به تدریج شروع کردن به یک سری مواضعی که در قبال مسائل مختلف میتونست اونها رو با ترامپ و امریکا درگیر بکنه. اروپایی ها تمام تلاش رو به کار بستن تا مانع خروج یک جانبه امریکا از توافق برجام بشه. مذاکرات مختلف، رفت آمد های گوناگون، اما سرانجام این اتفاق در واقع نیفتاد و در همونطور که شما اشاره کردید در 18 اردیبهشت سال 97 ترامپ علارغم انتظاری که اروپایی ها داشتن به طور یک جانبه نه فقط از برجام خارج شد بلکه تمام تحریم های قبلی رو بازگردون و تازه اعلام کرد که تحریم های جدیدی رو هم علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش خواهد گرفت. از اینجا به بعد اروپایی ها وارد این مرحله شدن که در مقابل یک جانبه گرایی امریکا در ابعاد مختلف و همینطور در مقابل برجام ایستادگی بکنن و تا جایی که بتونن سعی کنن که منافع جمهوری اسلامی ایران در برجام تضمین بشه تا جمهوری اسلامی ایران هم کماکان متحد و برجام بماند. تلاش اروپا در واقع با رایزنی های ایران منجر به در واقع تأسیس یک خط مالی ویژه شد که حالا ابتداعا SPV نامیده می شد، بعد به شکل اینستکس در واقع نامیده شد و اروپایی ها تلاش کردند تا با تداوم در واقع اون منافع اقتصادی حاصل از فروش نفت ایران و مبادلات مالی بتونن هم در مقابل یک جانبه گرایی امریکا بیستن، هم منافع اقتصادیشون رو در قبال ایران تأمین بکنن و هم ایران رو راضی نگه دارن که از برجام خارج نشه. معافیت 8 کشوری که در واقع از
تحریم های
بله معافیت 8 کشور از تحریم های نفتی در ابتدا انجام شد و تا حدودی تلاش ها در واقع منوط به این بود که یک بار این معافیت ها از بین بره، اما جدیدن ما شاهد این بودیم که همین معافیت 8 کشور هم دیگه تمدید نخواهد شد. بنابراین در یک موضع جدیدی اروپایی ها قرار گرفتن. اروپایی ها موضعی که گرفتن همون موضع قبلیست، یعنی مخالفت سیاسی هست، ابراز تأسف هست از این قضیه و صدور بیانیه، یعنی اقدام عملی آنچنانی. حالا اگه فرصت بشه باز میتونیم به این بحث برگردیم. اقدام عملی آنچنانی رو ما شاهد نبودیم و به نظرم نمیرسه که بیشتر از این بتونیم از اروپا انتظار داشته باشیم تا اقدام عملی انجام بده. آخرین کاری که ترامپ انجام داد همین بحثی بود که شما اشاره کردید و اون این که حتی اون چند موردی هم که طبق برجام جمهوری اسلامی را مجاز به اون بود رو کلن ممنوع کرد، که البته وقتی از برجام خارج شده باشه قاعدتا دیگه اون زیر مجموعه برجام برای امریکا و ترامپ معنایی ندارد و از این نظر نمیشه ایرادی وارد کرد. کلیت برجام رو وقتی دیگه نپذیرن قاعدتا اون منافع و اون امتیازاتی که در برجام میتونست نصیب ایران بشه هم از طرف ترامپ دیگه پذیرفتنی نیست. ولی به نظر میرسه که با اعلام این موضوع در واقع تلاش هست که یک فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی ایران وارد بشه و همینطور بر باقی مانده کشورهایی که در برجام هستن تا به عبارتی از برجام حتی چیز دیگری هم باقی نمونه، یعنی اینکه دیگه نتونیم به چیزی به عنوان برجام بخوایم استناد بکنیم تا بعد بخوایم حالا منافعش یکی از طرفین یا بخشی از طرفین بخوان استفاده بکنه.
خب آقای حسینی خیلی کوتاه، پس چرا بعضی از تحلیلگرای منطقه‌ای و بین‌المللی کماکان در واقع ایران تشویق میکنه علیرغم این موضوعات باز ما در برجام بمونیم و خطر خروج از برجام رو به مراتب بیشتر از حضور ما میدونن؟
ببینید من معتقدم که برجام توافقی بود بین ایران و 6 کشور، اما در واقع توافق اصلی بین ایران و ایالات متحده امریکا بود و وقتی ایالات متحده امریکا به طور یک جانبه از برجام خارج شد قاعدتا دیگه برجام اون خاصیت قبلی خودش رو ندارد. اما این به معنای این نیستش که خب دیگه پس الان جمهوری اسلامی ایران میتونه به راحتی از برجام خارج بشه و خروج خودش رو هم به این دلیل عنوان بکنه که دیگه چیزی به اسم برجام باقی نمونده. به نظر میرسه که تلاش طرف مقابل همین هست که به نوعی ایران رسما اعلام خروج بکنه، شاید اون موقع بتونن سیاست‌های دیگر خودشون رو راحت‌تر پیش ببرن.
ممنونم آقای دکتر زهرمن. عرضم بزرگتون که راهبرد به نظر از دل راهبرد مطلوب جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی چه میتونه باشه؟ الان ما سناریوهایی که در واقع پیش رومون هست توی خبرها و تحلیل‌ها و تفسیرها می‌خونیم، مثلا بعضی معتقدن ما کاملا از برجام خارج بشیم، بعضی معتقدن که برخی از تعهداتمون رو تعلیق بکنیم و حتی بعضی دیگه هم معتقدن که همین وضع فعلی رو، یعنی پایبندی کامل به برجام رو حفظ بکنیم، به این امید که یک روزی بالاخره این اروپایی‌ها به تعهداتشون انجام بدن و پیگیری حقوق ما در خصوص برجام باشن. نظر حضرت عالی به عنوان تحلیل در چی میتونه باشه؟ حالا من یه چند تا رو گفتم، اگه چند تای دیگه هم مد نظر شما هست میتونید بگید.
ببینید، ما وقتی میخوام یه موضوعی رو که به عنوان یک موضوع ملی است مورد بررسی قرار بدیم، باید ببینیم اگر اینو مسئله میبینیم، این مسئله تو چه دستگاه معادلاتی میخواد حل شه. یعنی هر مسئله راه حلش رو متناسب با ماهیتش توی دستگاه معادلاتی قابل حله. یعنی معادله فرض کن تک متغیره یه جور، اگه 10 تا متغیر داشته باشه تو دستگاه معادلاتی خاصی حل و فصل میشه،
یک مجهولی یا چند مجهولی،
یک مجهولی چند مجهولی. بنابراین ما باید ببینیم اساسا آیا موضوع فعالیت هسته ایران مسئله بود یا نبود.
موضوع چیه دکتر؟
موضوع فعالیت هسته ایران مسئله بود یا نبود.
بله،
برای غربی ها مسئله بود چون تأثیر میذاشت روی مسئله معادلات قدرت، اما برای ما یک مسیر بود و هست و مربوط میشه به ظرفیت ملی ما، قدرت ملی ما. و بعد هم اینکه آیا ما این رو ما بایستی در یک نگاه ملی حل میکردیم یا در یک نگاه جناحی. به همین خاطر که آقای دکتر سنایی که اشاره میکنن که ما درسته با 5 به علاوه 1 نشستیم سر میز مذاکره، اما با آمریکا مسئله رو خواستیم حل کنیم، مسئله رو حل کنیم. این مسئله نباید سر میز مذاکره میرفت. و بعد اگر میرفت چرا با ایالات، چرا با جناح دموکرات ما بایستی کار میکردیم که این اگر هست مسئله میخواد با دولت ایالات متحده حل شه، میخواد ترامپ باشه، میخواد آقای ایکسی باشه. بنابراین اگه قرار بود اینجوری حل بشه میرفتش فرایند خاص خودش حل میکرد، هم رئیس جمهور آمریکا امضا میکرد، هم تو کنگره به تصویب میرسید. امروز ما نباشیم با یه چک برگشتیه که آقای ترامپ میگه امضای من توش نیست، امضای کنگره توش نیست. چرا اروپایی ها دارن دست دست میکنن؟ خب ما اگه میخواستیم بریم با سر این قضیه، اروپا رو باید خوب میشناختیم، غرب رو باید خوب میشناختیم. ببینید اروپایی ها رو اونجا که من میشناسم میدانی، اینا از یه جنبه با آمریکایی‌ها مشترکن در نگاه به ایران و انقلاب اسلامی.
البته نظر فراتر از این حرفه داره که چون یه توافق بین المللی بوده در شورای امنیت هم ثبت شده.
نشون داد که توافقات بین المللی امضای پاش قدرته. ببین راحت میتونن از چیزایی که امضا کردن بیان بیرون، تنها در موضوع فرض بفرمایید برجام نبوده که، چون توافق الجزایر هم اومدن بیرون مگه نکردن کارو. تو خیلی جنبه‌های دیگه هم لازم باشه زیر میز میزنن. الان آقای ترامپ کل توافقات WTO رو، سازمان تجارت بین المللی، زیر پا گذاشته. آمریکا پرچمدار نظام بین الملل بوده، همین 2231 رو داره نقض میکنه. وقتی که شما میای
بله این معافیت سگانه رو که لغو میکنی، یعنی لغو هم
2231 خود شورای امنیتی است که آمریکا توشه، آمده از شده چی؟ تضمین کننده برجام. وقتی شما میایی در واقع زیر ما این میز میزنی، در واقع چیکار کردی؟ شما خودت اصلا قبول نداری. بله آقای ترامپ داره، خب یه طرفش روسیه است، یه طرف چینه، اینا جزء اعضای دائم شورای امنیتن. خب این میخوام بگم این مسئله فهم قدرت در محیط بین الملل مهمه. مشروعیت رو قدرت میده، حضرت حق قرار نیست بده از نظر اونا، جای دیگری نمیده، قدرت. اگه قدرت دید داره ضعیف میشه، مهار میشه، محدود میشه، مشروعیت هم وجود نداره و میتونه باش برخورد کنه، کاری که الان داره آقای ترامپ میکنه تو همه حوزه ها. یکیش مال موضوع برجامه. ببین اروپایی رو داشتم عرض میکردم که اروپایی دهت دارن به خاطر موقعیتی که دارن، البته چون امنیتشون زیر بلیط آمریکاست، حجم روابطشون اون سمت، استقلالی از خودشون دارن. 4 دست دارن تلاش میکنن در چارچوب یک توافق منطقه‌ای یه نیمچه استقلالی ببینن میتونن پیدا کنن. یکی دو جام که خانم مرکل در نشست G7 عنوان کرد که ما اتکای امنیتی نمیتونیم به آمریکا داشته باشیم، دیدیم که برخورد محکمی باش شد. یا نخست وزیر کانادا یه حرفایی زد، این جوانک چی داره میگه، باش برخورد شد. من میخوام بگم بدانیم رابطه غرب در محیط داخلی خودش یه رابطه بالا دست پایین دسته. ناتو رو داره بخش عمده بودجهش رو آمریکا میده،
و یا و حرفی که آقای ترامپ میزنه همینه، میگه من دارم هزینه امنیت شما رو میدم، شما دارین رشد توسعه پیدا میکنین، حال میکنین.
آقای دکتر این اگر از بحث اون دور نشین، پس این موضوع در واقع شناخت اروپا بود.
من داشتم عرض میکردم ببینید اروپا ها در این مسئله فقط تونستن سواری مفت بگیرن در برجام، که الان شما میبینید ارزه این که بخوان حتی اینستکس رو عملیاتی بکنن ندارن. حالا من میخوام باز مغز موضوع رو بگم، جان کلام رو بگم، بحثای چیزی ندارم، این بحث این جان کلام شما چند وقتی هم خواهید دید. اروپایی ها میگن واقعیتش اینه که ما ارزه ای نداریم، درسته نمیتونیم برای ایران بریم جلو آمریکا وایستیم چون ما متحدیم. اروپایی هم ایران رو تهدید میبینن همونجوری که آمریکا داره میبینن، اما مهار این تهدید تو دو تا راهبرد متفاوته. ترامپ یه چیز میگه، دموکرات‌ها یه چیز میگن. پروژه برجام محصول تعامل اروپا بود با دموکرات‌ها. فراموش نکنیم سال گذشته آقای ظریف و کری با هم دیدار داشتن دیگه، دیدار موضوعش اومد بیرون، ترامپ عصبانی شد، گفتش که آقای کری حق نداره بیاد بگه که صبر کنی یه سالم شما یه جور برجام رو تحمل کنی، 20-20 ترامپ کرپ باز ما هستیم، مسیر رو میریم جلو. که بعد که آقای ترامپ اینو گفت، آقای کری گفت آقای ترامپ حقیقت رو گفت، ایشون هم تایید کرد. الانم اروپایی‌ها علت که دست دست میکنن، برجام بزرگترین دستاورد سیاست خارجی اتحادیه اروپاست، اینو نمیخوان از دست بدن، براشون وجه هویتی داره، اعتبار بین المللی داره، و در شکل برجام و توافق فرض کن بون اینا میتوانن در حوزه های دیگه هم ابراز وجود بکنن. الان میگن آقا یه جوری ببینیم میتونیم بکشونیم تا 20-20 ببینیم از شر ترامپ راحت میشیم، شما یه جور صبر استراتژیک داشته باشید. این آقای رابرت مالی که رئیس کمیته بحران بین المللی هست، که اون دستیار ویژه اوباما بوده و اصلا این پروژه یه به اصطلاح برجام اگه شما نگاه بکنید یه مطلبی قبل از توافق برجام اومد بیرون به نام حل مکعب روبیک هسته‌ای، 90% برجام رو اینها نوشته بودن، قبلا داده بودن بیرون. الان اونا هم همین توصیه رو میکنن که یه جور زمان بخرید، صبوری کنید و بتوانیم برسیم به 20-20 ترامپ برود. یعنی بازم ما میخوایم یه موضوع ملی رو به امید بستن با جریانی به نام دموکرات ببندیم، که همون دموکرات‌ها در دوره آقای اوباما قبل از آمدن آقای ترامپ بر ما باز اومد چیکار کرد؟ تحریم تحمیل کرد.
بسیار.
و حاضر نشد برجام رو در واقع به فرجام برسه، چون برجام قرار بود بسترساز برجام 2-3-4 و نهایتا تسلیم ایران بکنه، منتها به صورت نرم و خزنده.
ممنونم، خیلی متشکرم. آقای ترسنه‌ای در خصوص توضیح پیرامون این که راهبرد مطلوب جمهوری اسلامی ایران در این شرایط چی میتونه باشه، آقای دکتر زهروند اشاره کردن به فضای بین المللی، به این که ما در واقع شناخت کافی و وافی از اروپایی‌ها داشتیم یا نداشتیم، به این که در واقع امریکایی‌ها در مدت ظهور در واقع جمهوری‌ها و به خصوص آقای ترامپ دارای یه ویژگی خاصی بودن، اون ویژگی رو بروز دادن، اینی که از بسیاری از تعهدات و توافق‌های بین المللی راحت خارج میشن، من جمله برجام. و اشاره کردن اینطور که بعد بعضی معتقدن که صبر بکنیم تا این فرصت تموم بشه، این مدت تموم بشه تا دوباره ادامه راه رو با مثلا قبلی ها بدیم. نظر شما چی هستش؟ آیا ما باید این کار رو بکنیم یا اینکه در واقع اون سناریوهایی که من گفتم یکیش اجرا بشه یا هر چیزی دیگه که از اتحادیه می‌فرمایید؟
ببینید منم موافقم که اروپا در واقع بحث برجام بزرگترین دستاورد سیاست خارجیشه، و نکته بعد این که اروپایی ها با یک جانبه گرایی که در دوره ترامپ در واقع اعمال شده مخالفن و به هر شکل ممکن تمام تلاششون رو دارن میبندن و کار میبندن تا بتونن علیه این یک جانبه گرایی اقدامی انجام بدن. اما اروپایی ها نه تمایل آنچنانی دارن و نه توان آنچنانی که بتونن علیه امریکا مقاومت کنن، مقابله کنن، سیاست‌های مقابلی رو در پیش بگیرن، ولی خب دستاوردهاشون هم نمیتونن از دست بدن. بنابراین سیاست اروپا من موافقم در واقع گذراندن زمانه و اینکه همین سبک کجدار و مریض پیش برن
تا ببینن چه اتفاقی افتاده.
اما در مورد جمهوری اسلامی ایران من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی ایران در واقع چند تا گزینه بیشتر نداره. یک گزینه افراطی است که خارج معروف هست، بله بعضی ها معتقدن ما باید از برجام و بعضی ها اصلا کلا معتقدن از MPT خارج بشیم. یک گزینه هم گزینه هایی است که در قالب همین برجام در واقع کارو پیش ببریم مثلا با استناد به بند 26، بند 36، بند 37 برجام اون روند قانونیش رو طی بکنیم. و دیدگاهی هم هست که معتقده که به همون شکلی که اروپایی ها در واقع صبر رو در پیش گرفتن تا ببینن چه اتفاقی میفته، جمهوری اسلامی ایران هم باید مقاومت بکنه و صبر بکنه تا ببینیم که چه اتفاقاتی پیش خواهد اومد. این سه نوع دیدگاه الان وجود داره و در واقع میتونیم اون رو به دیدگاه‌های افراطی و دیدگاه‌های معتدل و دیدگاه‌های تفریطی در واقع تقسیمش بکنیم. شخصا معتقدم که عملاً به برجام دیگه امیدی نمیشه.